البته در نامطلوب بودن فتنه تردیدی نیست، ولی اینکه نباید پیش بیاد جای تأمل داره. به نظر من فتنه باید پیش بیاد و نباید اون رو امر نامطلوبی بدونیم، کما اینکه در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده است که صریحا می‌فرماید لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان شما از فتنه ها ناراحت نباشید. جالبه من برای شما عرض بکنم، اینقدر شیعیان عادت کرده بودن به موضوع فتنه در آخر الزمان، گاهی فراغتی پیدا میکردن خودشون سوال میکردن راستی کمی از فتنه های آخر الزمان برای ما بگید، ما در اون فتنه ها باید چیکار بکنیم، آیا نجات از اون فتنه ها سخت نخواهد بود؟ اینها جزو توجه عمیق اونها شده بود، اینها جزو توجهات خیلی رایج شیعیان شده بود در زمان ائمه معصومین علیهم السلام. کما اینکه یک بار این نفر از امام صادق علیه السلام پرسید ما در اون فتنه های آخر الزمان چجوری بتونیم خودمون رو نجات بدیم در حالی که مؤمن از منافق شناخته نمیشه، بعد امام صادق علیه السلام گوشه پرده خیمه رو گویی در صحرای منا بودن بالا زدن، نور آفتاب وارد خیمه شد، فرمودن شما این رو تشخیص میدید چیه؟ گفتن آره خب نور آفتابه. فرمودن حتما اشتباه نمی کنید؟ گفت نه این که معلوم آفتاب دیگه. فرمود برای دوستان ما، برای شیعیان ما، درسته اون فتنه ها خیلی ابهام برافکنه، ابهام ایجاد میکنه، اما حقیقت مثل روز روشنه، مثل همین آفتاب روشنه. پیامبر گرامی اسلام در کلام شریفشون فرمودن که فإنها تبیر المنافقین، فتنه های آخر الزمان نفاق رو رسوا میکنه، وقتی آشکار میکنه جریان نفاق رو شما ناراحت نباشید، این یک وعده ای است که داده شده. در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هست که در فتنه های آخر الزمان ریزش های زیادی صورت خواهد گرفت، به حدی کلمات ائمه معصومین درباره ریزش ها سهمگینه که اگر انسان بهش توجه بکنه دیگه اصلا از ریزش کسی نباید تعجب بکنه، چه برسه به این که بخواد سوال بکنه و کنکاش بکنه که واقعا چرا این اتفاق افتاد. طبیعیه، خیلی ها در فتنه‌های آخر زمان پیشبینی شده که فرو می‌ریزن در حالی که وجاهت خیلی بالایی دارن. البته میشه تحلیل کرد همیشه علت‌های ریزش‌ها رو مورد بررسی قرار داد، کما اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام علت ریزش کسی مثل زبیر رو توضیح دادن، فرمودن این چون از یه روزی حسادتی در یک مأموریتی به من پیدا کرد در قلبش، مون تا امروز خودشو نشون داد در جنگ جمل. وقتی کسی در مسیر باطل قدم بزرگی برداره، به صورت تصاعدی در مسیر باطل جلو خواهد رفت. بسیاری از کسانی که تو کربلا ابا عبدالله الحسین علیه السلام محاصره کرده بودن به هیچ وجه قصد قتل ابا عبدالله الحسین رو نداشتن، چه برسه غارت خیمه ها، اما کار به اونجا کشید و دیگه زشت‌ترین رفتار رو انجام دادن. عمر سعد در یک متن تاریخی است که میگفت من میترسم این شمر آخر سر دست منو به خون امام حسین آلوده بکنه. عمر سعد کسی نبود که انگیزه قتل امام حسین داشته باشه، بله اون انگیزه حکم ری داشت، ملک ری داشت، ولی کارش به اینجا کشید. جریان فتنه هم کارش به اهانت به امام حسین و عاشورای امام حسین کشید. بخشی از اونا شاید وقتی برگشتن خونه خودشون هم باور نمی کردن که آقا توهین به عاشورا کردن؟ بله توهین کردی، اطرافیان تو پرچم سیاه آتیش زدن و تو به خاطر جو سیاسی که گرفتارش بودی هیچ حرفی نزدی. فکر میکنم درس بزرگی بود برای سیاستمداران کشور و اون درس این بود که من بعد اگر جریان انحرافی شروع شد آخرش رو بخونید، آخرش همین نقطه است. متاسفم برای سیاستمدارانی که از روز اول آخر جریان فتنه گرها رو که به اهانت به عاشورا می انجامد پیش بینی نکرده بودند. اینا سیاستمداران ساده لوحی هستند که درک صحیحی از ماجرا ندارن. بعضیا که ماشاءالله همین الانم هم درک صحیح از ماجرا ندارن و اون داستان عاشورا رو یک اتفاق بد و پایان شوم برای قصه میدونن، اون تا اصل قصه رو باز هم عمق فاجعهش رو درک نمی کنن. بنده خدمت شما عرض می کنم بی اعتبار کردن انتخابات در جمهوری اسلامی زشتیش کمتر از توهین به عاشورای امام حسین نیست، چون آثار شومش خیلی بیشتر از این حرف هست. شما تنها مملکتی که مأمن معارف حسینیه رو با این حرفتون نابود می کنید و محل تاخت و تاز دشمن خواهید کرد و ده ها و صد ها عاشورای دیگه در کشور به پا خواهید کرد اگر انتخابات رو که ناموس نظام هست بی اعتبار بکنید. بنده فکر میکنم کسانی که از تعلق خاطر خاص سیاسی برخوردار نبودن و گیر نکردن طول در بایسی ها و درک خوبی داشتن امارگونه عمل کردن. حالا رو در بایسی ها بذارید براتون توضیح بدم چه رو در بایسی هایی مانع میشد بعضی ها امارگونه عمل نکنن. بعضی ها میترسیدن علیه فتنه حرف بزنن، به طرفداری از آقای احمدی نژاد متهم بشن، در حالی که شما حرف حقو بزن به هر طرفی متهم شدی شده باشی فوقش آبروت میره دیگه. خب بعضی اصلا دوست نداشتن جزو طرفداران خاص آقای احمدی نژاد قلمداد بشن، به این دلیل یکی به نعل میزدن یکی به میخ. خب این بی‌انصافی در قبال حقه. اصلا مقابله با فتنه چه ربطی داشت با طرفداری از آقای احمدی نژاد؟ معتبر دانستن انتخابات و منفور قرار دادن شعار تقلب در انتخابات چه ربطی داره به این رئیس جمهور یا به اون رئیس جمهور یا به رئیس جمهورهای دیگه؟ اصل نظام مطرحه، اونتها بعضی ها حاضر نشدن به خاطر این اتهام به دفاع از اصل نظام بپردازن. نوه دی با یک حرکت خودجوش مردمی و نخبگانی که در میان بدنه مردم هستن سازماندهی شد و شکل گرفت و بسیار قوی تر از پیشبینی های حتی ناظران خوشبین قدرت مردم و بصیرت مردم رو به منصه ظهور گذاشت و مهر پایانی بر فتنه‌گری در کشور زد، حداقل اون جریان فتنه‌ای که شکل گرفته بود و دشمن رو به شدت مأیوس کرد، یوم الله نامیده شد. خب یک سوال فقهی بکنید شما، ملاک یوم الله شدن یک روز چیه؟ درباره قدیر خم ما معتقدیم که در قرآن کریم این آیه آمده است الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، هر روزی که شما دشمن رو مأیوس بکنی یوم اللهه و میدونید اعظم اعیاد ما عید قدیره. نوه دی یک یوم اللهه، اون روز باید پاس داشته بشه. برای چی؟ برای اینکه دشمن مأیوس شد، این خاصیت رو داشت، این یکی از شاخصه های یوم الله.